سلسله درس های دین فطری درس 18 قسمت دوم توسط استاد سید هادی عظیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این رو دقت بفرمایید که حالا ما باید یه نگاهی هم بکنیم به این مسئله که اصلا حاکمیت الهی با تمدن مادی چه تفاوتایی داره. این تفاوت ها رو اگر دقت بکنیم اون وقت متوجه خواهیم شد. چون ببینید الان مخصوصا متاسفانه یه عده گمان میکنن که وقتی ما میگیم مثلا حاکمیت الهی فقط دنبال آرمان ها هستیم و دنبال ارزش های الهی هستیم و دیگه کاری نداریم با نظام مثلا زندگی مادی بشر و دیگه دنبال مثلا منافع مادی نمیخوایم باشیم. وقتی میگیم حاکمیت الهی یعنی فقط بشینید تو خونه نماز بخونید، فقط نمیتونم شعار بدید، فقط مجلس عزا برپا کنید، فقط بشینید هیئت‌های سینه زنی را بندازید. ببینید بعضیا متاسفانه حالا یا به جهل یا بعضیا تعمدن با استفاده از نیروهای جاهل حاکمیت الهی رو اینطوری معرفی کردند که حاکمیت الهی فقط یه حاکمیت آرمانگراست، کاری با وضعیت زندگی و معیشت مردم نداره، دنبال رونق دادن به اقتصاد نیست، دنبال رونق دادن به معیشت و ایجاد راحتی برای مردم نیست. اینو دقت میکنید، این حمله ناجوان مردانه است که از دیرباز، حتی شاید بخوایم بگیم و بتونیم بگیم که ریشش برمیگرده به خود ابلیس، از اون روز که مخالفت کرد این اتهام ناروا رو به جبهه حاکمیت الهی زده که اینها نمیتونن مدیریت بکنن، نمیتونن معیشت مردم رو تأمین بکنند. بعد وسوسه میکنه و توجه میده مردم رو به اینکه ببینید غربی ها چطور تونستن برای مردمشون مثلا امکانات فراهم بکنن، ببینید در اونجا چی ساختند، ببینید در حالی که ببینید میپوشونه ها. خب اینکه بر همه آشکاره و مشخصه که در نظام غربی اونجایی که تمدن طاغوتی وجود داره اونجا وضعیت مردم چطور رو به فلاکته و این همه کارتون خامی که الان در مثلا خود مثلا امریکا وجود داره اینا رو رسانه ها نشون نمیدن. رسانه ها فقط و فقط این بعد قضیه رو نشون میدن که اینا چقدر پیشرفت کردن و قشر مرفهشون که حالا 1% هستن، اون 1% رو تو فیلم ها توی مثلا رسانه ها به گونه ای به مردم نشون میدن که کسانی که نرفتن و از نزدیک ندیدند گمان میکنن که همه مردم اینطوری هستن، فکر می‌کنن که همه مردم مثل همون 1% زندگی می‌کنن، در حالی که اون 99% دیگر رو هرگز نمی‌بینن. اونا به تصویر کشیده نمیشه. وضعیت فلاکتبار این همه کارتون خواب و گرسنه‌ای که در آمریکا هستن، در خود پایتخت آمریکا، در لس آنجلس، در نیویورک هیچ وقت به تصویر کشیده نمیشه. و لذا افرادی که در اقصانقاط جهان تحت تاثیر وسوسه ابلیس قرار گرفتن هرگز باور نمی‌کنن که وضعیت معیشت در آمریکا برای مردم اینطوری باشه. اونا همیشه تو ذهنشون همون 1% رو دیدن و اون 1% رو تعمیم میدن به بقیه، میگن همه همینطورن. بعد اون وقت میان حمله میکنن به حاکمیت الهی که ببینید چرا شما اینطوری نیستید، چرا وضعیت ما مثل اون 1% نیست، یعنی خودشون مقایسه میکنن با اون 1%. بعد به این نتیجه میرسن که پس چون وضعیت ما مثل اون 1% نیست بنابراین حاکمیت الهی، حاکمیت انقلابی ناکار آمده، چون نتونسته ما رو مثل اونا کنه و اونا موفقن چون تونستند مردم رو به اون سطح از رفاه برسونن و اون مردم هم در نظر اونا همون 1%ن. ببینید این اتفاق امروز متاسفانه افتاده و به هر حال ما باید چیکار بکنیم؟ باید بریم سراغ منطق فکری این دو نظام، ببینیم که اولا این منطق فکریشون چیه، بعد اون وقت بیایم به مسئله کاربردی دیگر دقت بکنیم. خب قبل از این که من این تفاوت رو عرض بکنم، میفرمان که سوالی هست من خدمت شما عرض بکنم. بله، شما میفرمان که جناب عرب ساغری در مورد علم و جهل ابلیس یک توضیح عرض کردیم محضرتون که در این قسمت که گفتیم جنیان علومشون بسیار قویه، در علم طب خیلی قوی هن، در فیزیک خیلی قوی هن، در شیمی خیلی قوی هن، خاصیت تمام عناصر رو، عناصر عالم رو میدونن، خاصیت همه عناصر رو به گونه میدونن که ترکیبشون میدونن با هم دیگه چی میشه، از ترکیب اینا چی به وجود میاد. لذا میتونیم اینطوری بگیم که علوم مادی ابلیس از تمام دانشمندان از گذشته تا کنون و بعد از آن بالاتره. علومی که ابلیس و جنیان دارن، حتی جنیان عادی نسبت به فیزیک عالم نسبت به خواص عناصر علومی که دارن از همه دانشمندان بزرگی که تا الان اومدند و بعد از این هم خواهند آمد بیشتره. در علوم حالا دیگر هم، در علوم مثلا معقول، حالا در علوم معقول و منقول هم باید اینجوری بگیم، به این ادعا درسته که نسبت به احکام دین، نسبت به شرایع، نسبت به جوامع، نسبت به وضعیت امتهای گذشته، به پیامبران الهی، علم ابلیس بعد از امام زمان و بعد از معصومین علیهم السلام باز از همه علمای ما بیشتره، غیر از اون عالمی که نائب حضرت امام زمانه، غیر از نائب امام زمان و معصومین علیهم السلام، علم ابلیس نسبت به همه اینا بیشتره. همه چیزا رو خوب میدونه چون از نزدیک دیده، در تاریخ بوده، با تاریخ زندگی کرده. همه چیزی که بر ما ممکن است پوشیده باشه بر او پوشیده نیست. بله، اینکه چه حدیثی جعلی است، حتی تا این حد من عرض میکنم او میدونه، چون خب خودش پیروانش رو وادار کرده که این حدیث رو جعل کنن. اینکه چه حدیثی دقیق درسته و اینکه چه رفتاری درسته، چه رفتاری غلطه، چه رفتاری در جامعه منجر به فساد میشه، چه رفتاری منجر به صلاح میشه، دقت کردی؟ اینا رو ابلیس خوب میدونه. اگر این علوم نداشته باشه که اون وقت بفرمایید که چطور میخواد اون حاکمیت جهانی مادی رو بست بده؟ اصلا با اتکای به این علومه که ابلیس فکر میکنه میتونه اون حاکمیت جهانی خودش رو بر جهان محقق بکنه. دقت فرمودید؟ حالا به هر حال با وجود اینها میخوایم باز بگیم که ابلیس داره بیراه میره. ما میخوام همین رو امروز عرض بکنیم و این رو دقت کنید که باید به مردم بگیم. مردم تو این ناحیه خیلی ضعیف هستن که میخوایم مقایسه بکنیم که نظام تفکر حاکمیت دینی با نظام تفکر حاکمیت طاغوتی چه تفاوتهایی داره. بعد این تفاوتها منجر به چی میشه؟ نتیجه پذیرش حاکمیت طاغوت آیا این میشه که ما پیشرفت مادی بکنیم؟ چون متاسفانه الان خیلی از مردم اینو قبول دارن ها، چون ناآگاهن دیگه، گمان میکنن که ما اگر حاکمیت طاغوت ها رو پذیرفتیم در بعد مادی پیشرفت میکنیم، در حالی که ما میخوام بگیم دقیقاً خلاف اینه. وقتی نظام تفکر اینها رو بشناسیم ما خواهیم دید که دقیقاً خلاف اینه. بله ممکن است چند صباهی اونها در واقع سبزی نشون بدن، ولی به محض اینکه ما رفتیم به سمت اونها خب این تور بر روی ما میفته. بله دون میپاشند ولی روش تور میذارند. وقتی ما رفتیم یکی دوتا دانه رو خواستیم برچینیم و بخوریم و لذت ببریم، تا میایم چشمون رو باز بکنیم یه دفعه میبینیم در دام اونها اسیر شدیم و در واقع اون چیزی که اونها به اسم استعمار، دامی که به اسم استعمار یعنی طلب آبادی، خب با این دام میان جلو دیگه، میگن ما میخوام بیایم مملکت شما رو آباد بکنیم، ما میخوام به شما دموکراسی رو صادر بکنیم که شما آزاد باشید. اما در واقع این آزادی بدترین نوع اسارت ما رو در دست اونها برای ما ایجاد میکنه که ابتدا ممکن انسان نفهمه، بعد از چند صباحی میفهمه. همون چیزی که در خود جوامع غربی الان متوجه شدن، آنچه که امروز مردم آمریکا فهمیدن اینه که اصلا تمام مردم آمریکا برده دولت مردان آمریکا هستن. نظام بردهداری هنوز با وجود اینکه اینا خیلی ادعا کردن که از جهان برچیده شده، اما هنوز هست. برای همینه که الان همه مردم آمریکا افتادن و دارن نمادهای بردهداری رو در آمریکا از بین میبرند و دولت مردان دارن مقاومت میکنند در مقابل مردم، یعنی تفکرشون رو میخوان نگه دارند. ببینید، و حالا خدمتون عرض خواهیم کرد که اون چی که امروز ما داریم میبینیم در جامعه غرب در واقع چیزیست که مردم غرب سالها بهش رسیدند، چون درون اون جامعه بودند، ولی هر بار مخالفت میکردند سرکوب میشدند. ولی ما در بیرون در باغ سبز میدیدیم، آواز دهل رو از دور میشنیدیم و فکر میکردیم که آواز دهل خیلی خوبه. خب اونایی که داخل بودن میفهمیدن. حالا ما این وضعیت رو مقایسه میکنیم، بعد وقت نتیجه رو عرض خواهیم کرد. ببینید، مقایسه حاکمیت الهی با تمدن مادی طاغوتی باید درباره وضعیت انسان در نظام حاکمیت دینی باشه و بعد وضعیت انسان در نظام حاکمیت طاغوت. هر دو رو ما باید بررسی بکنیم. اول وضعیت انسان رو در نظام حاکمیت دینی و حاکمیت الهی بررسی میکنیم. میبینیم تاریخ انسان رو در قرآن با کتابهای تاریخی که امروز برای ما در سیستم آموزشیمون تدوین شده مقایسه بکنیم. ببینید برگردیم به تاریخ کلاس سوم. اگه خاطر شریفتون باشه در کلاس سوم ظاهرا همه کسانی که الان تقریبا همسن بنده هستید یا کمی کمتر یادتون هست اولین باری که ما با تاریخ آشنا شدیم تو کلاس سوم بود دیگه. یه کتاب بود به نام تعلیمات اجتماعی که سه بخش بود. بخش اولش جغرافی بود، بخش دومش تاریخ بود، بخش سومش تعلیمات مدنی بود. خب حالا دقت کنید در درس اول کتاب تاریخ چی به ما گفتن؟ گفتن که آقا دوره های انسان ها از اینجا شروع میشه. اولین دوره، دوره انسان های نخستین. دقت کنید البته اینا الان در کتاب های بالاتر میگن که قبل از انسان های نخستین هم انسان های دیگری بودن که اینها مثل حیوان زندگی میکردن و بعد بالاخره کم کم، اما اینا میگن دوره ما قبل تاریخ. این دوره ما قبل تاریخ رو فقط ازش میگذرند، میگن انسان به صورت حیوان بوده و اون نظریه تکامل رو اونجا جا میندازن که در اون دوره انسان از حیوان سمت انسانیت تکامل پیدا کرده به این شکل. بعد دوره های تاریخ رو از اینجا شروع میکنن. درس اول اون کتاب یادمه انسان های نخستین. الان هم همینطوره. یعنی فکر نکنید این سیستم عوض شده در نظام آموزشی ما. الان 40 سال از انقلاب 41 سال گذشته اما هنوز این سیستم آموزشی عوض نشده. ببینید حالا این سیستم آموزشی چی میگه به ما؟ میگه خب درس اول انسان‌های نخستین. تعریف اینها از انسان‌های نخستین چی بود؟ میگن که انسان‌های نخستین وحشی بودن، در غارها زندگی میکردن، تمدنی نداشتند. حالا با ابزارهای ابتدایی مثل سنگ و ارزم چوب و اینا شکار میکردند و هیچ تمدنی نداشتند. ویژگی انسان‌های نخستین بود که اصلا تمدن نداشتند. و مثل تقریبا حالا یه مقدار پیشرفته تر از حیوانات زندگی میکرد. خب وحشی بودن، جاهل بودن، اینا ویژگی هاشونه. در درس دوم به ما گفتن در همون تاریخ که انسان رفته رفته با ابزارها آشنا شد. اول سنگ رو شناخت، ابزارهای از سنگ درست کرد، بعد کم کم آتش رو شناخت. اول عصر حجر رو گذرون، بعد عصر آتش و بعد وقتی سنگ رو تو آتش قرار داد ازش آهن استخراج کرد، شد عصر حدید و همینطور عصر مفرق. و تا بیاد جلو در این دوره ها انسان چون ابزارها را شناخت به تکامل رسید. دقت کنید همه ی حرف و پیام این درس ها اینه که انسان های نخستین تکاملی نداشتن، ابزارها باعث شد که انسان به تکامل برسه. دقت کنید نقش ابزارها رو. بعد در درس سوم اومدن گفتن که تمدن ها شکل گرفت. وقتی انسان ابزارها را شناخت تمدن‌ها شکل گرفت و اولین تمدن‌ها مثلا گفتن فینیقی‌ها، کلدانی‌ها، آشوری‌ها، اینا رو یکی یکی برای ما توضیح دادن و ما هم حفظ کردیم، نمره‌اش هم 20 گرفتیم در حالی که نمی‌دونستیم چی داره بر سر ما میاد. این نظام تفکر ما رو از ابتدا اینطوری بنا گذاشتن که خشت اول رو کج گذاشتن. اینو در کل جهان که نگاه بکنید همینطوره. الان هم این سیستم همینطوره. خب انسان‌های نخستین ابزارها رو شناختن، به تمدن رسیدند. بعد درس چهارم دیگه قوانین بود، بعد دیگه تعلیمات مدنی هم بلافاصله بعد از تاریخ که حالا این تعلیمات مدنی. وقتی انسان به مدنیت رسید، به تمدن رسید، اون وقت ناچار شد برای اینکه این تمدن رو به چرخونه قوانینی وضع کند خودش و این قوانین از آنجا شکل گرفت که انسان شهرنشین شد و تمدن‌ها شکل گرفت. دقت کنید حالا من میخوام عرض بکنم که آیا اینا درسته یا نه. همه شما که الان میشنوید میگید خب آقا اینا چه اشکال داره؟ الان همه دانش آموزا یا دانشجو اساتید دانشگاه اینا رو بشنون، حتی روحانیون، طلبه ها، حتی بعضی از مراجع و آیت الله ها، میگن آقا چه اشکال داره، این درسته دیگه، همینطور بوده. خب من میخوام مقایسه کنم با عرضم حضورتون که آنچه که قرآن میفرماید، آنچه که قرآن میفرماید، بذارید اول مقایسه کنم بعد عرض.
این دو تا سوال در بین اون سوال ها آقای عرب صاحبی رسیدن، گفتن علم اون نسبت بینه که علم شیطان نسبت به خدا هم چه فرق بوده با توجه به اینکه مستقیم به خود هست و از خیلقت و قدرت رو خبر داره. داره
من.
و با این حال سوال بعدیشون، با این حال چطور به دنبال برتری و حاکمیت تمدن مادیه، با این علمی که داره چطور به دنبال حاکمیت تمدن مادیه؟
این که خیلی واضحه، ما هم خیلی علوم رو داریم، علم داریم به اینکه قدرت خدا قدرت برتره، اما دنبال برتری جویی هستیم. با وجودی که میدونیم علم خدا از همه بالاتره، ولی باز دوباره دنبال این هستیم که مثلا از راه تقویت بعد مادیمون بر دیگران برتری پیدا کنیم. یعنی ببینید شهوت که بیاد انسان دیگه اون علمشو میذاره کنار، هرچند علمش هم خیلی زیاد باشه. شیطان هم همینطوره. شهوت و قدرت خواهی، یا مثلا عرضم موضوعتون که شهوت حتی جنسی وقتی بیاد، انسان با وجود اینکه میداند یه امری اشتباهه و غلطه و خدا نخواسته و حتی عذاب داره، حتی عقوبت های دنیوی داره، انسان برای اینکه برسه به منافع کوتاه مدت مادی خودش، تمام اون منافع دراز مدت خودش هم با وجود که میدونه، علم هم داره به اینکه اون منافع هست، اما پا میذاره رو همونا. قرآن میفهمد بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، تذرون الاخره، نمیفرماید تجهلون الاخره، میگه تذرون الاخره. با وجود که میدونید آخرت منافعش بیشتره، ولی برای رسیدن به منافع دنیوی زودگذر تمام اون چرا که میدونید همه رو کنار میزنید. خب این که خیلی واضحه، شهوت میتونه جلوی تأثیر علم را در انسان بگیره. این قبول ندارید؟ این اصل دیگه، باید روی این اصل بحث کنیم. آیا شهوت نمیتونه جلوی تأثیر علم رو بر انسان بگیره؟ چرا میتونه؟ الان خیلی از آن که علوم زیادی دارند اما شهوت قدرت طلبی دارند، شهوت شهرت دارند، شهوت جنسی دارند، پا رو همه اون علومش میذاره. درست شد بس؟ خب بریم سراغ این مقایسه. ببینید عرض کردیم که این آموزش‌هایی بوده که نسبت به تاریخ به همه دانش آموزان در کل دنیا، البته از یه زمانی شروع، از زمانی که تسلط استکبار بر جوامع شکل گرفت، نظام آموزش هم به دست اونا افتاد دیگه. مثلا در کل دنیا همینطوریه. حتی اگه انقلاب بشه مثل انقلاب اسلامی ایران، الان چند سال طول کشیده؟ 40 سال، 41 سال. من فکر نکنم تا حتی یک دهه دیگر اینا عوض بشه تو کتابا. یعنی ما انقلاب سیاسی کردیم، حاکمیت سیاسی طاغوت رو کنار زدیم، ولی تفکر طاغوت در لابلای کتابای ما باقی مونده. دروس ما هنوز انقلابی و اسلامی نشده، همون دروس طاغوتی داره در مدارس تدریس میشه و بر اساس این دروس و این تفکرات غلط ما میبینیم که جوانهای ما تربیت میشن. و نباید ما تعجب بکنیم که جوانی که از دوره آموزشی ابتدایی اینها رو تو گوشش کردن، تو ذهنش کردن، بعد وقتی میاد در دانشگاه شیفته فرهنگ غرب میشه. چرا؟ چون این پایریزی شده از اول. یه دفعه که، یک شبه که اینطور نمیشه که. پایاش این بوده که او باور کرده که انسانهای نخستین هیچی نداشتند، ابزارها به انسان آبرو داده، ابزارها باعث شده که تمدنها به وجود بیاد. امروز هم باید به خاطر اینکه تمدنها شکل گرفته قوانین بشری پیاده بشه. حالا من بر اساس این نظام آموزشی میپرسم، هر کسی که این نظام رو پذیرفته، ظاهرا هم همه پذیرفتن، بر اساس این نظام امروز اگر از یه جوان بپرسن که قوی ترین تمدنها کدام تمدن است، چه میگه؟ برترین تمدنها امروز در جهان کدام تمدن است؟ میگه تمدنی که ابزارهای قوی تری دارد. طبیعیه دیگه، اون تمدنی هم که ابزارهای قوی تری دارد کسی جز آمریکا نیست، چون بمب اتم داره، چون ابزارهای قوی تری داره، پس تمدنش برتره، پس اونها پیشرفته ترند نسبت به انسانهای نخستی، نسبت به ما جهان سومی ها پیشرفته ترند. بعد حالا اگر بپرسیم قوانینی که باید در جهان و در جامعه ما بهش عمل بشه باید به دست کیا تدوین بشه، یعنی به دست تمدن‌های پیشرفته دیگه. تمدن پیشرفته کیه؟ آمریکاست. لذا باید ما قوانین اونها رو بپذیریم ولو مخالف با قوانین دینی خودمون باشه. این همون چیزی است که یه گفتن اول انقلاب بودن تو الان هم دارن میگن، امروز هم لیبرال ها همه دارن میگن که قوانین اونها رو باید بپذیریم. نظم نوین جهانی یعنی همین، یعنی پذیرش یک قانون، اونم قانون امریکایی، همه جهان یک قانون رو بپذیرن، هرچی اونا میگند ولو خلاف بگند، ولو خلاف بگند. من معذرت میخوام اینا رو میگم چون هست میگم دیگه. هم جنس گرایی هم اگر در امریکا یه امر مقدس شد که شده، باید در کشور ما پذیرفته بشه. ببینید اینو در دوران رئیس جمهور اسبق ما، مشاوران رئیس جمهور اسبق ما گفتن هم جنس گرایی باید در ایران آزاد باشه، باید آزاد بشه، باید مثل مذهب تشیع باید مقدس شمرده بشه. نمیخوام بحث سیاسی کنم، ببینید اینا بحث اعتقادیه. یعنی تا اینجا پیش رفتن یه عده، در همین انقلاب یه عده پیش رفتن که تن بدن به همه قوانین اونها، از جمله هم جنس گرایی، از جمله فمینیسم، هر چی اونها دیکته کنن بگن. همین امروز 20C هم همین رو داره میگه دیگه، یعنی پذیرش قوانین اونها. خب حالا ببینید، مقایسه کنید قرآن چی میگه. قرآن تاریخ انسان از کجا بیان میکنه؟ اولا دقت بکنید، این تاریخ هایی که غرب و شیاطین و طاغوت ها برای ما تدوین کردن، دو نقطه رو مبهم گذاشتند. یکی نقطه شروع زندگی انسان را بر روی این کره زمین، یکی هم نقطه پایان را. این دو نقطه مبهمه، از وسط شروع کردند. انسان های ما قبل انسان های نخستینی که میگن دوره ما قبل تاریخ، که اصلا رهاش کردند و مبهمه کاملا، بر اساس حدس و ظن و گمان یه چیزایی میگند، و ته کار رو هم به آینده انسان بر روی کره زمین رو هم مبهم گذاشتند. میگن معلوم نیست، جنگی میشود، جنگ جهانی میشه، جنگ اتمی میشه، همه انسان ها نابود میشند، حیات بشر به مخاطره میفته، این نسل بشر نابود میشه. اینم آینده که برای انسان ترسیم میکنن. میگن فعلا که داری تو زندگی میکنی، پس فعلا بچسب به این زندگی مادی و تا میتونی از هر راهی لذت ببر. این حرفشونه برای امروز. گذشته مبهم، آینده مبهم، پس امروز تو به فکر لذات مادی خودت باش. و میگن آخرین نسخه برای رسیدن به زندگی برتری که بیشترین لذت مادی هم توشه، همین نسخه آمریکایی است که ما داریم. خب حالا شما برگردید به قرآن. قرآن چی میگه؟ قرآن این دو نقطه رو که اینا مبهم گذاشتن، اتفاقا قرآن روشن کرده. نقطه شروع زندگی انسان کجاست؟ از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. انسان رو از اینجا خدای متعال تاریخش رو بیان میکنه که خدای متعال میفهمه من خودم آفریدم و از اولم اراده کردم که او خلیفه الله باشه. اینا میگن انسان‌های نخستین، اینا میگن وحشی بود انسان. نقطه شروعی که برای تاریخ بیان میکنه اینه، انسان‌های نخستین وحشی، خدا میگه نه آدم بود. اینا میگن هیچی نمیدانست، خدای متعال میفرماید علم آدم الاسماء کلها. اینا میگن هیچ جایگاهی نداشت، خدا میفرماید که مسجود ملائکه شد. اینا میگن وحشی بود، خدا میگه آدم بود. خب بنابراین یعنی چقدر تقابل زیاده. و این نقطه را عمدن اینها تاریک نشون میدند تا اینکه بتونن امروز اون تفکراتشون بر ما غالب کنن. بعد خدای متعال میفرماید که حالا انسان چه چیزایی رو شناخت که به تکامل رسید، اصلا راه تکاملش چیه، ابزارهای ارزشا. میفرماید علم آدم الاسماء کلها، اسماء رو شناخت. اسماء همون ارزش‌های الهیه دیگه، اسماء الله همون ارزش‌های الهی، صفات الهی است. انسان با شناخت ارزش‌های الهی میتونه به تکامل برسه، با عمل به این ارزش‌ها، با مظهر این اسماء شدن میتونه به تکامل برسه. بله، ما نمیگیم ابزارها بده، ما نمیگیم انسان نباید از ابزارها استفاده کنه. دقت کنید، من این مطلب رو یک بار برای همیشه محضر شما عزیزان بگم، و شما هم تاکید میکنم اگر میخواد جای این بحث رو بیان بفرمایید، به این نکته توجه کنید که مخاطب شما این تلقی غلط رو نداشته باشه که شما دارید وجود ابزارها و استفاده از ابزارها رو نفی میکنید و یا میگید از ابزارها نباید استفاده کرد. نه، ما میگیم باید استفاده کرد، اما ابزارها برای انسان به تنهایی رشد و پیشرفت نمی آورد. آنچه که انسان رو به تکامل میرساند ارزش‌های الهی است. جای ابزارها با ارزش‌ها نباید عوض بشه، ابزارها در جای خودش باید ازش استفاده بشه، ولی ارزش تلقی نشود. داشتن ابزار ارزش نباید تلقی بشه. این آن چیزی است که در تفکر طاغوت دقیقاً روی این دست می‌زنن که داشتن ابزار ارزش تلقی میشه، و اینو ما باید میگیم که نفی کنیم، داشتن ابزار ارزش تلقی نشود. اما اونا دقیقا میگن چرا؟ هر کی ابزارهای بیشتری دارد ارزش بیشتری دارد و ابزارها به انسان ارزش دادند. خدای متعال میگه نه، آنچه که به انسان ارزش میده اسماء و صفات الهیه، ویژگی های الهی است که به انسان ارزش میده. دقت کردید؟ اون وقت انسان بر اساس داشتن این ویژگی ها بهش نشین شد. تمدنی که انسان بهش میرسه در اثر عمل و ارزش ها یک تمدن بهشتی است. عیسی فرمود قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما. یه تمدن بهشتی که هر چه میخوای تو این تمدن هست، همه خواسته های تو در این تمدن محقق میشود. در تمدن بهشتی و ملکوتی همه خواسته های انسان محقق میشه. در واقع دقت بکنید، اینا میگن ابزارها برای انسان ارزشه. بعد سوال کنید آیا ابزارها میتواند انسان را به بی‌نهایت برساند؟ ابزارها میتواند به انسان علم بی‌نهایت بده، قدرت بی‌نهایت بده، ثروت بی‌نهایت بده؟ جوابشون اینه که نه، هرگز. خودشون هم میدونن که نه، شاید هم سکوت کنن. فبهت الذی کفر. اما ارزش ها میتونه به انسان بی‌نهایت بده؟ بله. انبیا ادعا کردن که عمل به ارزش ها انسان رو میتونه به قدرت بی‌نهایت برسونه، که خودشون متصل به قدرت بی‌نهایت بودن. معجزه دلیل این مطلبه. چون ما به ارزش‌های الهی عمل کردیم، مظهر اسماء الله شدیم، به قدرت بی‌نهایت الهی متصل شدیم و میتونیم کاری بکنیم که هیچ ابزاری تاکنون نکرده و بعد از آن هم نخواهد توانست که بکند. کی میتونه شتر از دل کوه دره؟ کدوم ابزار میتونه دریای سرخ رو خشک بکنه که قوم موسی از توش رد بشن؟ کدوم با کدوم ابزار میشد ماه رو نصف کرد؟ اینا اثبات هم شده. اینجوری نیست که معجزات افسانه باشه. دقت کنید. حالا اگر حتی اینها را هم کسی انکار بکنه، اما این که انبیا با ارزش‌های الهی تونستن بشریت رو نجات بدند، این که نمیتونن کسی انکار بکنه. دقت فرمودید. ارزش‌ها رو در جامعه پیاده کردن. این که ارزش‌ها امروز از ابزارها برتره، این چیزی بود که انبیا اثبات کردن. این معجزه انبیاست. خب حالا نکته بعدی اینه که حضرت حق تأکید داره بر این که در تمدن ملکوتی که خدا برای انسان قرار داده، انسان به بی‌نهایت میرسه. اما اینا میگن تمدن مادی است. و سوال کنید در تمدن مادی آیا انسان به بی‌نهایت میرسه؟ میگن نه. میگیم به چی میرسه؟ میگن به قدرت محدود، ثروت محدود. میگیم این ثروت و قدرت محدود برای همه انسان‌ها در این تمدن ایجاد میشه؟ میگن نه، برای 1%، 2%، 3%، بقیه باید برده باشند. 2-3% برسن به ثروت محدود، اونم به قدرت، بقیه باید برای اینا کار کنن. بردگی مدرن، یه وقت بردگی شکل گذشته بود که از آفریقا برده ها رو می آوردن تو مزارشون کار میکنن، براشون مجبور بودن خوراک و پوشاک و مسکنشون هم تأمین کنن براشون. اما امروز بردگی به شکل مدرن، میگن در جامعه خودتون، در زندگی خودتون، خرجتون گردن خودتون، ولی برای ما کار کنید، برای منافع ما کار بکنید. ما باید آقا باشیم، بقیه جهان برده ما باشند. این تمدنی که جهانخواران دارن معرفی میکنن به بشر و لیبرال ها به سمت این جور تمدن دارن جوامع رو میبرن، آخرش میشه همین دیگه. خب ولی حضرت حق میگه نه، در تمدن ملکوت همه انسان ها به بی نهایت میرسن، جا برای کسی تنگ نمیشه. اینجوری نیست که 1%، 2% و بقیه ول معطل باشن به قول معروف. نه خیر، همه میرسن. پس معلومه کدوم برتره. ببینید، باز اینم تاکید میکنم که اونجا نمیگیم فقط در تمدن الهی همه آرمانی فکر بکنن و فقط دنبال این باشن که دنبال ارزش ها باشن. نه، ببینید، تأکید بر ارزش ها این است که ارزش ها باعث میشود انسان به تمام خواسته هاش برسه. راه رسیدن انسان به همه خواسته هاش که خواسته های انسان بی نهایته، ارزش هاست. ابزارها هرگز انسان رو به بی نهایت نمیرسونن. این تقابل دقت بکنید. امروز هم همه جهان داره میبینه دیگه. کی ابزارها تونسته امروز برای بشر حتی پیشرفت محدود ایجاد بکنه؟ امروز آیا با ابزارها بشر تونسته جلوی سیل و زلزله رو بگیره؟ جلوی بیماری ها رو میتونه بگیره؟ جلوی ترافیک رو میتونه بگیره؟ جلوی آلودگی هوا رو میتونه بگیره؟ جلوی این همه کشتار جمعی رو میتونه بگیره؟ جلوی این همه سودجویی جهانخواران رو میتونه بگیره؟ ببینید، پس ابزارها هیچ وقت نمیتونن تمام منویات و خواسته های انسان رو محقق بکنن، حتی یک ذره‌ش هم نمیتونن. اما ارزش های الهی چرا میتونن؟ لذا حضرت حق فرمود تمدن بهشتی تمدنی است که هر چه میخواهید توش هست، هر چی میخواید، کلا منها رغدن حیث و شئتما، از هر چی که میخواهید بخورید. دقت فرمودید. بعد میفرماید که حالا اینا میگن در درس چهارم قوانین بشری است، چون تمدن مادی است، قوانینش هم باید بشری باشه دیگه. خدا میفرماید نه، چون تمدن الهی است، قوانینش باید الهی باشه. قوانین الهی بشر رو به بی‌نهایت میرساند، قوانین بشری بشر رو محدود میکنه، بشر رو به بنبست میرسونه، اما قوانین الهی انسان رو به بی‌نهایت میرسونه. دقت کنید، ببینید این چارچوبی که اینا برای بشر گذاشتند با چارچوبی که حضرت حق گذاشته، انسان در نظام تمدن مادی طاغوتی یک تمدن مادی زمینی داره. اولا یه موجود مادی است، ضلع اوله این چارچوبی که اینا برای انسان ترسیم کردند، ضلع اولش اینه که انسان یه موجود مادی زمینی است، ریشش هم در میمون میدونن، اون میمون هم ریشش در یه تک سلولیه که از اول، حالا اینا در اساس حدسیات خودشون یه چیزایی گفتند. خیلی خوب، انسان یه موجود مادی زمینی است، تمدنش باید مادی باشه، ابزارهاش مادی، قوانینش هم باید بشری باشه. تو این چارچوب انسان رو محدود کردن که همه چهار ضلع محدوده. اما حضرت حق میگه چی؟ حضرت حق میگه آخر انسان اینطوریه که خلیفت الله، انی جاعل فی الارض خلیفه. خلیفت الله یعنی چی؟ موجود الهی، موجودی که میتونه همه ویژگی های خدا رو داشته باشه. این دیگه موجود مادی در حد میمون نیست، یه میمون پیشرفته نیست، خلیفت الله هست، همه ویژگی های خدا رو میتونه داشته باشه، قدرت مطلق. این که فرمود علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه، یعنی همه علوم رو هم خدا بهش آموخت. بنابراین انسان در نظام حاکمیت الهی چارچوبهاش محدود نیست. اولا انسان موجود الهی است، تمدنش هم ملکوتی است، راه رسیدن به این تمدن ملکوتی هم ارزش‌های اخلاقی الهی است و با عمل به قوانین الهی میتواند به این تمدن برسد. این چارچوبی که خدا گذاشته مقایسه کنید با اون چارچوبی که در تاریخ پایریزی کردن، دقیقاً 180 درجه متفاوته. حالا من از شما سوال میکنم که بفرمایید که آیا این اتفاقی بوده که اینجور تاریخ تدوین شده، کاملا خلاف آنچه که خدا فرموده در قرآن، کاملا خلاف آنچه که خدا در قرآن فرموده. ببینید وقتی میگن دروس ما اسلامی نیست، یعنی همین، یعنی مبتنی بر حقایق و واقعیت ها نیست، مبتنی بر حدس و گمان نیست، که اینها مبتنی بر شهواتشونه. خب من یقین دارم که این تاریخ رو دست استعمار نوشته، برای همه جهان هم نوشته، فقط برای ما ننوشته، برای همه جهان نوشته. همه جهان دارن اینجوری فکر میکنند که انسان یه موجود مادی است و انسان با ابزارهای مادی باید به پیشرفت برسه، برترین تمدن‌ها تمدن‌های مادی هستن و قوانین بشری هم برترین قوانین هم. که حتی قوانین الهی باید در مقابل قوانین بشری سر فرود بیاره. این حرفی است که اینها گفتن در کل جهان. حالا دقت بفرمایید که بله، نتیجه این کار چی شده؟ نتیجه این کار این شده که همه جوامع به اسارت امریکایی‌ها در اومدند و در انقلاب ما که انفجار نور بود، این انفجار نور از اینجا نشأت میگیره که حاکمیت الهی شکل گرفت. ببینید ابلیس اینطوری وسوسه کرده و اینطوری القا کرده به همه پیروانش. امروز همه طاغوت‌ها در جهان همینو میگفتن که اصلا حاکمیت دینی و تمدن الهی نشدنی است. وقتی انقلاب اسلام ایران شکل گرفت، یه حاکمیت دینی شکل گرفت بر مبنای آنچه که حضرت حق گفته و آنچه که قرآن فرموده. اینها تعجب کردن. روزهای اول میگفتن یک سال، دو سال، سه سال بیشتر دوام نمیاره، اما دیدن که 40 سال دوام آورد. این برای آمریکا بزرگترین خطره، برای طاغوت ها بزرگترین خطره که یه حاکمیت دینی شکل گرفته، داره به سمت آنچه که خدا گفته میره. نمیگیم از همون اول رسیده ها، داره به اون سمت حرکت میکنه. قبول تمدن الهی، یعنی مردمی که تمدن الهی رو پذیرفتن، حاکمیت صالحان رو پذیرفتن و باور دارن که این حاکمیت شدنی است و با این حاکمیت به سمت پیشرفت دارن میرن و پیشرفت هایی که کرده این حاکمیت، این حاکمیت فقط تأکید بر آرمان ها نکرده، شعار نداده، بلکه نظام اقتصادی رو عوض کرده، مردم پیشرفت کردن، وضعیت معیشت بهتر شده، بنابر آنچه که آمار داره نشون میده و مقایسه با گذشته داره نشون میده. حالا بگذاریم از این برهه‌ای که فعلا به خاطر حاکمیت لیبرال ها باز به خاطر حاکمیت تفکر غربی و طاغوتی دوباره برای ما، هر بار این حاکمیت میاد بر عرصه مدیریتی کشور حکومت میکنه، دوباره جامعه بر میگرده به عقب، وضعیت معیشتی خراب میشه و مشکلات معیشتی وجود میاد، تولید تعطیل میشه. اما وقتی حاکمیت الهی برمیگرده، حاکمیت انقلابی که امام داعیه دارش بود، همون اسلام ناب محمدی نه اسلام آمریکایی، اون حاکمیت وقتی شکل میگیره، یعنی تولید افزایش پیدا میکنه، وضعیت معیشتی بهبود پیدا میکنه، فاصله طبقاتی کم میشه. ببینید من تاکید میکنم که دقیقاً اینها با هم ارتباط داره. وقتی به ارزش‌های الهی در جامعه عمل میشه، تولید رونق میگیره. اینطوری نیست که ما بیایم بگیم که آ نه، ما به ارزش‌های الهی عمل بکنیم، کاری با تولید نداشته باشیم، کاری با نظام طبقاتی نداشته باشیم، کاری با فقرا نداشته باشیم. نه خیر، اتفاقاً ارزش‌های الهی به ما میگه که تولید رو رونق بدید. ارزش‌های الهی به ما میگه وضعیت معیشت مردم رو بهبود بدید. ارزش‌های الهی به ما میگه فاصله طبقاتی رو کم کنید و همه باید از زندگی یکسان برخوردار بشند. حالا دقت بکنید، برعکس انسان در نظام حاکمیت طاغوتی به کجا میرسه؟ یعنی این تفکر طاغوت وقتی در یه جامعه پذیرفته بشه، انسانی که این تفکر رو بپذیره کارش به کجا کشیده میشه؟ اینا ویژگی‌های انسان در نظام حاکمیت طاغوتی. یک، اینکه از خود بیگانگی. انسان در نظام حاکمیت طاغوت وقتی اون تفکر ابلیس رو پذیرفت، وقتی تفکر طاغوت رو پذیرفت که انسان یه موجود مادی است که گذشتش میمون بوده، انسان احساس بیهویتی میکنه، چیزی که الان در کل غرب هست، احساس بیهویتی شدیدی که در نظام غرب هست و جامعه شناسان بزرگ دارن هشدار میدن که اشتباه کردیم که دین رو از زندگی حذف کردیم. دین به انسان هویت میده، بیدینی از خود بیگانگی تولید میکنه. افسردگی که امروز در جوامع غربی به شدت داره زیاد میشه و فراگیر میشه. خب بعد منفعت طلبی مادی در نظام حاکمیت طاغوت، خب وقتی که راه رشد تقویت بعد مادی شد، منفعت طلبی مادی میشه اولین هدف همه انسان ها، هر کسی دنبال منافع مادی خودش. انسان تبدیل میشه به یک موجود سوداگر، یعنی دنبال اینه که برسه به بالاترین درجه مادیات از هر راهی. تبدیل میشه به یه موجود سودجو و فقط به سودش فکر میکنه، به منافع دیگران فکر نمیکنه، به سود خودش، به جیب خودش. عرض کردیم حتی در این نظام خودشون دارن میگن دیگه، جامعه شناسان غربی دارن میگن، حتی اگر در این نظام ما به فقرا کمک میکنیم بر اساس دوراندیشی منفعت طلبانه است. یعنی چی؟ یعنی ما به فقرا کمک میکنیم که اینا شورش نکنن، زندگی اغنیا رو به هم بزنند. اگر یه جایی به سیاه‌پوستان احترام میذاریم، براشون حقوق قائلیم، برای اینکه روزی شورش نکنن، مثل امروز که شورش کردن و سفید پوستان هم باشون همدست شدن برای تغییر این حاکمیت غرب. ببینید اونا پیشبینی میکنن که اگر فشار زیاد بیاریم یه وقت شورش میکنن، لذا یه مقداری باید بهشون برسیم. حتی کمک به فقرا، اعانه به فقرا بر اساس سودجویی خودشونه. پول سالاری میشه یک فرهنگ و خیلی از ویژگی‌های دیگری که امروز در نظام غرب هست و انسان رو تبدیل کرده به یک موجود، به یک حیوان خطرناکی، که انسانی که این تفکرات رو بپذیره تبدیل میشه به یک حیوان خطرناکی که از هر شیر درنده و از هر اژدهای حفصری خطرناک‌تر میشه. این وضعیت انسان در نظام حاکمیت طاغوته که داریم میبینیم. خب آیا بر اساس این ویژگی‌هایی که برای انسان شکل می‌گیره، آیا می‌شود امید داشت که این جامعه به سمت رشد میره و همه مردم روزی در عدالت خواهند زیست؟ آیا در جامعه آمریکا روزی عدالت محقق میشه که اون 1% ثروت خودشون تقسیم کنن با همه این 99% ثروت، به همه به سویه برسه؟ هرگز این اتفاق هرگز نمیفته، به خاطر اینکه تفکر حاکم بر اونجا اصلا انسان رو به این سمت میبره که فقط یه عده خاصی پولدار باشن، بقیه برده باشن. اما در نظام حاکمیت دینی دقیقا مخالف ایناست. انسان احساس هویت میکنه، احساس تعلق میکنه به خدا، خودشو که موجود الهی میبینه، همیشه خودشو داره یه پشتوانه میبینه، دنبال منفعت طلبی مادی نیست، دنبال منفعت طلبی معنوی است، به دیگران کمک میکنه، ایثار میکنه. شما تو همین بحث کرونا دیدید در آمریکا چه اتفاق افتاد، در ایران چه اتفاق افتاد. این اتفاقات زیبایی که در ایران افتاد، اینا همه تأثیر حاکمیت دینی بر مردم بوده. تأثیر دین بر مردم باعث میشه که در اینجا مردم ماسک بخرن و به هم دیگه هدیه بدن یا سر چهارراه وایسن هدیه بدن، بسته های معیشتی تهیه بکنن به فقرا برسونن، اما در امریکا همدیگر رو بدرند سر ماسک، دولت ها دزدی کنن ماسک رو از دولت دیگری بدزدن. اینا ببینید این تفاوت خودش رو تو این قصه نشون داد. اون فروپاشی جامعه غربی که از مدت ها پیش همه بزرگان گفته بودن و اندیشمندان پیش بینی کرده بودن، این داره اتفاق میفته و امروز ما شاهد این فروپاشی از درون هستیم. نظام حاکمیت طاغوت بالاخره اینطوری از بین میره، کما اینکه نظام حاکمیت کمونیست امام پیش بینی کرد که رو به زوال و به زوال هم کشیده شد. غرب هم همینطوریه، به خاطر اینکه اون نظام تفکرش نظام تفکر طاغوتیه و خود این نظام تفکر طاغوتی منجر میشه به اینکه جامعه از درون فرو بپاشه و اینطوری هم داره میشه دیگه. حالا در جامعه دینی چی؟ بله دقیقا خلاف اینه و آنچه که اتفاق میفته اینه که این روحیه ایثار، تعاون و همکاری جامعه رو به سمت پیشرفت میبره. بله ممکنه بفهم چرا هنوز ما به اون پیشرفت ایدئال نرسیدیم، این به خاطر وجود تفکر غربیه. نمیخوام حرف سیاسی بزنم ولی از زمانی که ما انقلاب کردیم تا الان آیا تفکر انقلابیون حاکم بوده بر جامعه یا تفکر لیبرال ها؟ در تمام این دوران در این 41 سال تقریبا همیشه تفکر لیبرال ها حاکم بوده، مخصوصا در عرصه اقتصاد، و هیچ وقت تفکر انقلابی ها در عرصه اقتصاد حاکم نبوده که امروز دلار به 20 تومان نرسه. تفکر لیبرال ها، تفکر غربی، تفکر طاغوتی، لذا امام فرمودن ملت از دست شاه و رضا شاه خلاص شد سال 58 امام فرمودن، اما به زودی از شر به این زودی از شر تربیت یافتگان مکتب غرب خلاص نمیشه. تربیت یافتگان مکتب غرب همان کسانی هستند که این تفکرات رو پذیرفتند. پذیرش این تفکرات انسان رو به بردگی میکشونه. بله انسان رو میکشونه به جایی که باید حاکمیت غرب رو بپذیری باش. حالا اینا میگن تعامل، اما یعنی باید زیر بارش رفت و بعدم او هر وقت دلش میخواد دلار بالا ببره، هر وقت دلش میخواد تحریم بکنه، هر وقت دلش میخواد یه نونه بخوره امیر بده نده. دقت فرمودید این منطق حاکمیت طاغوته که هیچ وقت آنچه که داره به دیگران نمیده، هیچ وقت منفعت خودشو با دیگران تقسیم نمیکنه، هیچ وقت به عدالت با کسی رفتار رو نمیکنه. خب این نکاتی بود که اینجا باید عرض میکنیم خدمتون، اما در درس بعد انشاءالله در محضر دوستان تمدن طاغوت‌های آشکار رو تقدیم میکنیم که حالا ابلیس چطوری تمدن طاغوت‌ها رو پایه‌ریزی کرد. این رو دوستان دقت بفرمایید که حالا من پیش درآمدی رو عرض بکنم برای درس آینده که دوستان فکر بکنن درباره این قضیه که تمدن‌های مادی که در جهان شکل گرفت از ابتدا تا الان بر چه مبنایی. من میخوام خدمتون عرض بکنم که تاریخ رو بر مبنای آنچه که قرآن فرموده اگر ما دقت بکنیم دقیقا یک روال خاصی داره، خط حق و باطل از ابتدا تا کنون یک خط بوده، خط حق یک خط، خط باطل هم یک خط، طاغوت ها در مقابل حاکمیت صالحان. تاریخ رو باید اینجوری بررسی کنیم، از ابتدایی که حاکمیت صالحان در زمین شکل گرفت اون زمان چه زمانی بوده و بعد حاکمیت صالحان تا امروز چگونه ادامه پیدا کرده، نتیجه حاکمیت صالحان بر جهان چی شده و در مقابلش تمدن‌های طاغوتی و تمدن‌های مادی اونها هم چطوری شکل گرفتند، آیا الان هستن نیستن، تا چه حد پیشرفت کردن، رو به رشد هستن یا رو به نابودی، ان شاء الله اینها رو عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.